آخر هفته با آقای هاشمی و سعادت آباد و
خیلی ممنونم، خیلی لطف کردین.
خدا حافظ تا دو هفته آینده
شنبه همدیگر رو میبینیم و خبرهای خوب رو با هم مرور میکنیم. 12:30 است. سعادت آباد.
تهران به وقت سعادت آباد.
به وقت سعادت آباد.
مجله رادیویی با رویکرد خبری تحلیلی، سیاسی، اجتماعی و بین‌الملل. شنبه تا چهارشنبه رادیو تهران. شنونده ما باشید. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. سعادت آباد.
بسیار خب، بسیار زن و بچه‌ها پیغام بدید و بفرمایید که در زندگیتون از کی پرستاری کردید. نوشتن برامون که
چی داوره؟
چی شده؟
نه میگم که چی مثلا.
حدود 2 سال از پدرم که متاسفانه آسمانی هم شدند بله. پرستاری کردم. اسمم هم نمیخوام بگم که ریا نشه.
آفرین، باریکلا.
باش
بجم جوگم گمنام میمونه.
برامو نوشتن که من دست مادرم رو میبوسم که یک عمر از ما پرستاری کرده. سرکار خانم محبود، ببخشید جناب آقای محبود خانساری،
میگم
برای ما
شد.
آره
سرکار خانم محبود.
نه آخه همزمان یه اتفاق دیگه هم افتاد.
آره دیدم.
خیلی خب، درباره آلودگی هوای تهران، شایعاتی که اتفاق افتاده و همه اینها، میخوایم که با جناب آقای مزینانی، مدیر کل محیط زیست استان تهران، گفتگویی داشته باشیم، ببینیم که قصه از چه قراره، واقعیت چیه و شایعه کجاست. آقای مزینانی سلام به شما.
سلام، خدمت شما هستیم. سلام در خدمت این خدمت همه دوستان سلامت میکنم. ممنون، سلامت باشیم.
سلامت باشید، ارادتمندم. آقای مزینانی عزیز و ارجمند، قانون هوای پاک در کشورمون سال هاست که تصویب شده و ارگان‌های مختلفی، فکر می‌کنم 22 ارگان دخیل هستند در اجرای اون، اما تعداد زیادیشون گویا اونطوری که در اظهار نظرهای مختلف می‌شنویم به وظایف خودشون در این قانون عمل نمی‌کنند. چند وقت پیش هم یکی از دوستان یه مصاحبه انجام داده بودند و گفته بودند که مثلا سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست و چند تا سازمان دیگه به وظایف خودشون اونطوری که باید عمل نمی کنن. واقعا اینطور هست؟
اصلا به خدمت شما که ببین، قانون هوای پاک همجور که فرمودین، دستگاه سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یه دستگاه حاکمیتیه، خودش هم یعنی در اصل مطالبه گره و بایستی که اجرای قوانین رو نظارت کنه. اینی که دستگاهی که فرمودین همه اینا یه وظایفشون مشخص شده تو قانون، همه با هم، یعنی موضوع آلودگی هوای موضوعی که همه ما بایستی فرهنگ سازی بشه که اون وظایف خودمون رو رعایت کنیم، ما ازشون ممنونیم. یعنی رعایت کنن دستگاه ها. اینجوری هم نیستش که محیط زیست باید مطالبه گر باشه از مجموعه های نقلیه در خصوص سوخت و در خصوص ترددها و در خصوص صنایع شناماسه و همه موضوعاتی که ما آلودگی هوا رو به این شکل داریم تو کلان شهری مثلا تهران میبینیم، همه باید دست به دست هم بدیم و فرهنگسازی و هم مردم کمک کنیم که بتونیم یه هوای خوب و هوای پاکی داشته باشیم. اینه که همه ما و همه دستگاه ها، همه مجموعه های دولت، مجموعه های بخش خصوصی و صنایع و وزارتخونه ها و دستگاه ها، همه توی موضوع دخیل هستن، همه به نوع خودشون برها در حد خودشون موضوعات رو رعایت نکردیم که به هر حال به اینجا رسیدیم.
همین دیگه، بحث همینه. یعنی شما در شرایطی دارید میفرمایید که سازمان مثلا حفاظت از محیط زیست وظیفه نظارتی داره، که آقای رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس اعلام کردند که سازمان نفت، سازمان نیرو، سازمان نفت، سازمان نیرو، سازمان خانم رفیعی البته اعلام کردند، سازمان محیط زیست، سازمان برنامه بودجه، وزارت نیرو، سازمان استاندارد، شش سازمانی هستند که ترک فعل کردند در حقیقت در اجرای قانون هوای پاک. این عملا کارهایی که باید انجام میدادند رو انجام ندادن. حالا از اون طرف هم شما میگید که سازمان محیط زیست باید مطالبه گر باشه، اما من احساس میکنم در جریان این فعلها و ترک فعلها اتفاقی که داره میافته اینه که متاسفانه هوای شهرمون تهران و هوای بسیاری از کلان شهرهای دیگه و شهرهای دیگه کشورمون وضعیت مطلوبی نداره. تعداد روزهای ناسالم و تعداد روزهای خطرناک افزایش پیدا کرده و ما واقعا نمیدونیم که کدوم مرجع و کدوم سازمان و کدوم ارگان باید بیاد و پاسخگو باشه.
بله، نه به پاسخگویی که تو اونجا هم که تو مجلس هم که بررسی میشه، ما تو موضوعات مختلف تو تهران درگیریم، از جمله مثلا آبهای آلوده، از جمله آلودگی هوا، از جمله خواب. آلودگی هوا یه مقوله‌ایه که ببین اینان که از نظر میگن، فن نظری که شما الان خودروهای فرسوده، ببین ما در کل کشور 37 میلیون خودرو و موتورسیکلت و اینا داریم. چون تو سطح تهران شما ببینید ما در حدود 6.5 میلیون دستگاه خودروهای فرسوده است. خب حداقل تو تهران با آمار دقیق بخواد بگی خب بالای 2 میلیون خودرو فرسوده ما تردد میکنن. بعد این خب یکی از موضوعاتش اینه که خب بایستی ما به عنوان محیط زیست هم مجموعه استاد پیگیر این باشه که آقا این خودروها از رده خارج بشه، چون هم سوختش هم ترددش، حالا با یه معاینه فنی تنها که نمیشه بیاد تردد داشته باشه و حل بشه مشکل اینا، به هر حال سوخت هست، موضوعات دیگر اینا هست.
بله،
اینه که از این نظر خب ما پیگیری میکنیم پیگیری های محیط زیست. خب از اون طرف باید مردم میدونی یه پروسه است، یه زنجیره است. بله. بخواد خود رو به فرسوده، خود دست کی؟ دست دستگاه دولتی نیست، دست مردمه. مردم هم باید این شرایط رو بخوای انجام بدی. این موضوع باید ما در سال در کتوب قوانین و مقررات و ضوابط ما اومده باید 350 هزار دستگاه حداقل در سال از رده خارج بشه. یکی از رده خارجه یعنی بریم اسکات بشه، ولی انجام نمیشه. این پروسه مثلا ما در حد 10,000 تا 20,000 تا 30,000 تا داریم. خب این شما همین رو ببینید، 6 میلیون رو ببینید یا 4 میلیون. حالا ما میگیم آقا خیلی بالا هم نریم، 4 میلیون دستگاه با 350,000 تا که تازه بخوایم انجام بدیم چقدر طول میکشه؟ من اگه الان از من سوال کنن که آقا شما مهمترین موضوعی که تو موضوع آلودگی هوا تاثیر داره، من معنی خودروی فرسوده نمیگم چون تاثیرش زیاده. بعد من تردد خودروهای کامیونا ها رو مثلا از آزادراه آزادگان میگم، توی فصل که وارونگی هوا داریم از غرب به شرق جهت هوای ماست، خب خودروها خب خودش مردم میان تنظیم میکنن 12 شب تا صبح میاد رد میشه از مثلا آزادگان میاد، در صورتی که ما کنارگذر داریم، قم به عرضم به خدمتشون گرمسار به قم به آبیه، کسی که داره میره غرب کشور ما. خب اینو بایستی با کمک مثلا پلیس این نیاد ترددشو از داخل شهر باشه این کامیون، وگرنه مردم چون اونجا عوارض هم دارن ازش میگیرن، میگه من عوارض این پول سوختی که من اونجا عوارضی که دارن پول سوخت من مثلا تا مرز بازرگانه. اینا همه یه پروسه هاییه که بایستی قوانین وگرنه از نظر قانون ما هیچ مشکل، اجراشو بایستی کمک کنن. یعنی مجموعه های تو کشور، تو تهران، تو شهر تهران، تو کلان شهر تهران، همه با هم البته تو موضوعات مختلف مطرح میشه توی کمیته های مختلف، ولی اجراش مهمه. بله. اجرا رو باید انجام بدیم که توی فصل که وارونگی هوا رو این مشکلات رو ما نداشته باشیم برای مردم. خدمتتون هست.
بسیار عالی. امروز من الان داشتم میدیدم که آقای سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشورمون هم گفتن عزمشون رو جزم کردن که امسال قانون هوای پاک اجرایی بشه. امیدوارم که این اتفاق بیفته، دست به دست هم بدیم. من یه نکته دیگرم آقای مزینانی بپرسم از محضرتون، و اون هم مقوله گاز متان هست. در جنوب تهران شایعاتی شد که گاز متان وجود داره، شهردار تهران دربارش البته صحبت کردن، تکذیب کردن، و همه این اتفاقات الان برای مردم علامت سوال شده. وجود داره یه همچین گازی در جنوب شهر تهران یا نه؟
ببین ما اصلا گاز متان میدونی که یکی از گازهای مؤثر تو تخریب لایه اوزون دیگه.
بله.
گازهای گازو گازو گلخانه‌ایه.
بله.
بعد عرضم به خدمت شما که هر جا ما زباله داشته باشیم، هر جا زباله‌ای باشه، شرابه زباله، زباله‌ای که زباله‌های خانگی در اصل میگیم، حالا ما زباله خانگی که بمونه رو هم انباشته بشه، خب گاز تولید میشه، گاز متان اینجا تو جنوب تهران تو آراد کوه زباله داریم که چندین سال رو هم انباشته شده
دوست.
شده مثلا این موضوع. ولی اینه که بخوای یعنی حتما این وجود خب متان هستش تو از کردم هر جا که ما زباله داشته باشیم، تو سمنان هم داریم، تو شهر مختلف، تو استانهای مختلف این موضوعات هست. هر جا زباله باشه گاز متان هم هست. جای پیش حالا ما چون گاز طبیعی داریم، یعنی گاز ارزون داریم، خیلی تکنولوژی نمیریم به سمت این که اینو بخوایم استفاده کنیم، ولی کشورهای هستن که دارن از این گاز استفاده میکنن. اینه که این هم هست توی شما به هر حال عرض کردم که آرادکو با یک کوهی از زباله هم باشته شده که از انواع زباله ها. اینه که 100% این موضوع هم هستش و اینه که خطر داشته باشه نیست.
خب بعد چی کار کنیم؟ زباله ها رو باید جا به جا کنیم؟ یعنی اتفاق باید تو اون حضر بیفته؟
ما خدمتون عرض کردن که موضوعات مختلف و مهم ما که با حضور آقای دکتر سلاجقه داریم پیگیری میکنیم تو موضوع آب، آباد، تصفیه فاضل آب ها، آلودگی هوا و پسمان. مهمترین مقوله های ما تو تهران جدا از مسائل روتینی که انجام میشه این موضوع به شدت داریم پیگیری میکنیم. حالا ببین اونم 50 سال نتیجه 50 سال کار ما بوده، کار شهر تهران بوده با این جمعیت 10 میلیون 15 میلیون شده. اون باعث که حالا توی فرصت توی پروسه اینو انجام بدیم دیگه. این شکلی نیستش که مثلا ظرف 2 روز 3 روز 5 روز 1 سال حتی به شکلی کوه زباله رو بایستی، ولی این برنامه هست، این تصمیم هست و داره کار میشه هم با کمک شهرداری با مجموعه مختلف.
الحمدلله.
آره که این کار باید انجام بدیم دیگه. الان تو دنیا این مشکل این شکلی نیست که ما زباله رو باشته کنیم رد کنیم رفت و رد کنیم بره. اینی که بایستی تبدیل بشه به کمپوست، تبدیل بشه برای استفاده کنیم تو کشاورزی.
حتما باید کار مشترکی بین شهرداری و سازمان انرژی های تجدیدپذیر برای استفاده از گازهای حاصل از سوزاندن پسماندها صورت بگیره تا هم سلامت مردم به خطر نیفته، هم این انرژی به هدر نره. خیلی ممنونم از شما.
من اینم خدمتتون عرض کنم که خیلی خوب یه استاد دانشگاه و یه کار ابداعی اختراعی کرده در اصل. ما به عنوان پایلوت تو همین آرادکو داریم که پلاستیک ها رو تصفیه سوخت میکنه. این اصلا یه کار خیلی پالایشگاهی در
خیلی
اینا رو ما حمایت میکنیم، ازش هم حمایت کردیم که اشاره به عنوان
پایلوت
آرادکو اشاره داشته باشیم که اینا رو داریم انجام میدیم تا بتونیم این کوه سوخته رو یه جوری
به امید خدا به کمک شما انشاءالله این مشکل برطرف بشه. خیلی ممنونم آقای مزینانی، مدیر کل محیط زیست استان تهران. از شما خدا قوت بهتون میگم و آرزوی توفیق براتون دارم. خدا نگهدارتون.
لطف داری شما، ما هم خدمت شما هستیم. انشاءالله که این شرایط رو ازش بگذاریم به امید خدا.
انشاءالله. خدا نگهدار.
قربان شما.
پرونده روز امروز مربوط میشه به همین گفتگویی که حالا شنیدید. بریم با هم دیگه پرونده روز رو بشنیم.
پرونده روز پرونده روز با سعادت آباد.
چند وقت پیش خبری مبنی بر وجود حجم زیادی از گاز متان در جنوب تهران منتشر شد، خبری که در ابتدا تکذیب و بعداً توسط کارشناسان تایید شد.
قطعاً مگه میشه نداشته باشیم؟ این که قابل انکار نیست، گاز متان تولید میشه، این یه واکنش شیمیاییه.
برای بررسی بیشتر موضوع با دو کارشناس محیط زیست صحبت کردیم. ابتدا با آقای کهرم، کارشناس محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
یعنی وقتی که گاز متان متصاعد میشه و به طبقات بالای اتمسفر میره، این باعث ایجاد یک نقابی دور کره زمین میشه که نمیگذاره گرمانش کره زمین به خارج بره. یعنی این که تعادل گرمایی زمین افزایش پیدا میکنه. این که میگن گرم شدن زمین، این مسئله است.
اما منشأ گاز متان جنوب تهران از کجاست؟ گلزاری، کارشناس مدیریت پسماند و مدرس دانشگاه.
آیتو 75 درصد از پسماند هامون یه شهر تهران داره تولید میشه، پسماند تره و پسماند فساد پذیر ما بهش میگیم. از این پسماند فساد پذیر اگر در شرایط بی حوازی قرار بگیرن، یعنی اکسیژن بهشون نرسه، تبدیل میشن به متان. متان از همین پسماند ها تولید خواهد شد. و ما یک محل دفنی هم داریم، هر روز یه حدود 5000 تن پسماند میبریم اونجا که پسماند تر هستن، میبریم و نهایتا دفن کنیم. و این تیه شاید حدود 40 یا 50 سال رفته و تو یک محل های دفنی در تهران به کهری زک دفن شده است. خب اینها به مرور زمان خب شروع میکنن به تصدیه شدن یا به تولید متان میکنن. یعنی خیلی چیز عجیب غریبی هم نظر علمی نیست. و اتفاقی که توی سالهای اخیر افتاده و باعث تشتیت میزان تولید متان توی کهریزک شده، ما قبلا اگر از روی محل دفن کهریزک با هواپیمات رد می شدیم، ما یه دریاچه از شیرابه می دیدیم اونجا. از سال 95-96 دیدن که این شیرابه رو نمی تونن تصفیه کنن، چیکار کردن؟ این شیرابه رو اومدن تزریق کردن به محلهای دفن قدیم و جدید پسماند. یعنی روی محلهای دفن می داشتیم پر شده بود، روش رو پوشونده بودن، رفته بودن یه محل دفن جدید ایجاد کرده بودن. بعد همینجوری محل دفنا بوده. بعد اینا همه شیرابه های اینا جمع شده بوده. بعد نهایتا این شیرابه ها رو اومدن چکار کنن؟ برگردوستن تو محل دفنای قدیمی. و این باعث شد که ما تولید متانمون خیلی پسماند های قدیمی هم که حالا محبوس شده بود میزان متانشون، یا نهایتا به این راحتی بیرون نیامده بود، یا با هنوز واکنش نداده بود
بیشتر
یا نهایتا داشت واکنش میداد، ولی خیلی مکانیزم واکنش خیلی سریع نبود. این باعث شد خیلی سریعتر واکنش ها پیش برن، چون داخلش ما شیرابه داریم تزریق میکنیم و میزان تولید متان به شدت افزایش پیدا کرد.
توی خود اون نقطه جغرافیایی صرفا به طور خاص، یعنی در جنوب استان تهران یا حتی خود استان تهران، چه تأثیرات محیط زیستی رو میتونه داشته باشه؟ حالا چه روی انسان، چه روی گیاه و چه روی حیوانات؟
اول مثلا که ما واقعیتش اینه که ما یک سرمایه‌ای رو خودمون داریم دفع میکنیم. مثلا همین متانی که الان ما راجع بهش داریم صحبت میکنیم و داره اونجا داره تولید میشود، ما میتونستیم با یه مدیریت خیلی بهتری گازی که داره ازش تولید میشه رو برای گرمایش استفاده بکنه، برای توی شبکه شهری تزریق بکنه. اونجا شروع میکنم به تزریق کردن، فقط متان نیست که داره تشکیل میشه، ما همراهش مثلا گاز دی اکسید کربن داریم، انواع مواد عالی، یعنی گازهای عالی غیر متان داریم، گازهای ترکیبات سولفوردار داریم، ترکیبات ناکس داریم. خب همه این ها هم نهایتا هم روی اکوسیستم تاثیر منفی دارن، هم روی سلامت انسان ها تاثیر منفی دارن.
دفن زباله ها و شیرابه در جنوب تهران باعث ایجاد حجم زیادی از گاز متان شده که هم اثرات جبران ناپذیری رو بر محیط زیست میذاره و هم سلامتی انسان رو تهدید میکنه و لازمه تا فکر اساسی برای زباله های تهران اتخاذ بشه. علیرضا مهرانفر، سعادت آباد، رادیو تهران.
خیلی ممنونم از شما که سعادت آباد رو میشنوید از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94. دقایق پایانی برنامه امروز این هفته است و میخواییم سری بزنیم به پیام های شما. علیه براتون نمیشه، یه بار همسرم مریض شده بود،
خب
به اصطلاح داشتم ازش پرستاری میکرد. به مادر خانمم گفتم نهار سوپ بذاره،
خب
به مامان خودم گفتم دارو بگیره بیاره،
خب
به خواهرم هم داشتم میگفتم که واسه شام فرنی بپز.
آها،
همسرم گفت کلن ولش کن من خوبم.
منتظرت بودی ولی بیاتلو دیر اومدی، ولی
پرستار نبودی علی، به نظرم منیجر پرستاری میکردی. نرس منیجر بودی. آره سوپروایزر میگن به همو. آره
بله
سوپروایزر. نمیشن چرا بگیره خبرها درخواسته ما نمیشید و فقط خبرهایی رو میخونید که حالا جز درخواسته ما نیست. آلودگی هوا رو همین الان صحبت کردیم دیگه، گفته بودن چرا درباره آلودگی هوا صحبت نمی کنید، صحبت کردیم. دیدین این چه سری
زود سرعت اول بالا.
آقا محمود دیر رسیدیم ولی خوب رسیدیم، ولی نخواهیم زود بریم، ارادتمندم.
آها چی شد؟
نوشتن که
باز نمید.
کاش مادرم بود و یه اون مثل پروانه دورش میچرخیدم. ولی حیف. مجید زبل از مسعودیه.
آقا مجید عزیز
نوشتن از وجود پدر و مادر بی بهره بودم، ولی چند سالی هست پرستار پدر همسرم بودم با افتخار.
باری کنده
احد آقا گفته به پوری از نارمک نوشته برای پرستارا که پرستاران شریف مدافعین سلامت جهادگران بیادا، شما معنای صبر و از خودگذشتگی هستید.
برگرد چه جمله قشنگی.
بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید. به خدمت شریفتون عرض شود که این هفته و امروز سعادت آباد رو در کنار شما با بهترین وضعیتی که میشد تقدیم کردیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از همه شما عزیزان ارجمندی که همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم. از ابتدای هفته تا همین حالا از عینک خیلی ممنونم. امیدوارم که توی یک هفته‌ای که نیستیم کنار هم دیگه ذره به اشتباهاتت فکر کنی. از جناب شریعت پناهی عزیز صدا بردار محترم امروز هم بسیار ممنونم. از همه همکاران محترمم در تهیه و تولید برنامه سعادت آباد بسیار سپاسگزارم که تلاش کردن تا برنامه‌ای در خور و در شأن تقدیم حضور شما بکنن. بله. امیدوارم که اونطوری بوده باشه که رضایت شما رو جلب کرده باشه. آخر هفته خوبی داشته باشید. من محمد حسین هاشمی، آخرین کلامم به شما اینه که تنها چیزی که توی دنیا از مد نمیافته عشق، پس لطفاً با عشق زندگی کنید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
عواملی که در سعادت آباد در کنار شما هستند.
تهیه کننده فرشته یعلی‌پور.
مجری محمد حسین هاشمی.
بازیگر امیر قربان.
نویسندگان مهدی حجازی، مسلم احمدی.
آیتم سازان علیرضا مهرانفر، سحر کاری.
هماهنگی سفید آقاجانی.
ارتباطات علیرضا مهرانفر.
سعادت آباد کاری از گروه تهران و رویدادها.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده.
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافیه گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران، یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه 94 رادیو تهران.
بله، همونطور که شنیدید نوبت رسید به مسابقه 94 رادیو تهران که هر روز تا ساعت 21 فرصت دارین با ارسال شماره مسابقه همراه گزینه مورد نظرتون به سرشماره 30094 در اون شرکت کنین. اما سوال شماره 151، روزبه چشمی بازیکن تیم ملی کشورمون نخستین گل ملی خود را در بازی با تیم ملی کدام کشور به ثمر رسوند؟ الف تیم ملی ولز، ب تیم ملی ازبکستان، جیم تیم ملی مراکش. خانم یا آقای هم به شماره 0917 4 شماره آخر 2018 در پاسخ به سوال 150 همه ما که این بود، رامین رضاییان بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمون تا کنون چند گل ملی در کارنامه خود دارد، پاسخ صحیح گزینه ب یعنی 4 گل ملی رو به 3094 ارسال کردند.
از دیروز
باد ای اله ینار، با دل من بساز
تا امروز
این همه جان گداز برعوض برم.
سیری در دنیای من،
شنبه شبها از ساعت 23:30 تا 1 بامداد.
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز.
از دیروز تا امروز.
ساعت 12:57 از شما اف ام 94 ای ام 1332 رو میشنوید. مطلع شدید که یه سری تغییرات در برنامه‌های رادیو تهران اتفاق افتاده که میتونید از این طریقه که خدمتتون میگم این ساعت‌های برنامه‌ها رو داشته باشید. اول میتونید از طریق سایت رادیو تهران یا از طریق سامانه ایران صدا اونها رو در زمان‌های مختلفی که هستن بتونید اطلاعاتشون رو به دست بیارید. اما به اطلاع شما برسونم که شما هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 10:35 میتونید شنونده خانواده تهرانی باشید. رقص رسانه رو میتونید از شنبه تا چهارشنبه ساعت 14:45 تا 15 بشنوید. این برنامه کاریست از و گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران. روزنوش کاری از گروه اخلاق و زندگی شهروندی، پنج شنبه ها و جمعه ها رأس ساعت 16 تقدیم شما میشه.